رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که رضا و شیر خوردن بچه در صورتی باعث حرمت می شود که به یک مقدار معتبر شرعی از شیر این زن استفاده کرده باشد. انما الکلام در مقدار معتبر شرعی بود که عرض کردیم سه تقدیر برای این مقدار در شرع مطرح شده است. تقدیر اول تقدیر عددی بود، 10 یا 15 مرتبه بچه از شیر زن باید استفاده بکند که بحث مفصل اون گذشت. تقدیر دوم تقدیر زمانی است، یعنی این که چنانچه بچه مرتضی یا مرتضعان یک شب و روزی را از شیر زنی استفاده کند، مقدار معتبر در محرمیت یا محرمیت حاصل می شود و این بچه نسبت به این زن و لواحق اون حرام خواهد شد. عرض کردیم دلیل بر اعتبار این تقدیر موثقه زیاد ابن سوغه و مرسله مرحوم صدوق است که روایت اول هم سندن و هم دلالتن مشکلی ندارد و روایت دوم اگرچه مرسله هست ولیکن با توجه به این که عمل اصحاب موافق با آن است طبق مبنای مشهور انجبار ضعف سندی پیدا می کند، به خلاف مثل آقای این که انجبار رو قبول ندارن. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ایشون می‌فرماید شهرت عملی انجبار ضعف سندی نمی کند، لذاست که در خیلی از موارد با مشهور مخالف است. در این جهت بحثی نبود. عرض کردیم نکته های قابل بحث در این باره چند مطلب است. مطلب اول که در بحث گذشته مورد اشاره قرار گرفت این بود که آیا مراد از یوم و لیله روز و شبی که بچه باید ارتضاء کند این است که اولین لحظه شیر خوردن این بچه ابتدای روز و آخر اون انتهای شب باشد، یا این که اگر این بچه در ظهر شروع به شیر خوردن کرد و تا ظهر روز بعد به این شیر خوردن ادامه داد این شب و روز محقق می شود. به تعبیر علمی آیا مراد از یوم سلام و لیله یوم کامل و لیله کامل است، دوری که اگر یوم ناقص و لیله کامل باشد مفید فایده نیست، یا مراد از یوم و لیله یوم و لیله تلفیقیه است، یعنی 24 ساعت که در بحث گذشته اشاره کردیم که ظاهر روایات و ادله‌ای که داریم این است که مراد از یوم و لیله یوم و لیله تلفیقی است، یعنی 24 ساعت این بچه از شیر این مادر استفاده کند. دلیلش هم دو دلیل بود، یکی این که در روایت و موثقه زیاد ابن سوغه این تعبیر رو دارد که می فرماید اقل من رضاع یوم و لیلته، نباید کمتر از شیر خوردن روز و شبی باشد، نفرمود اقل من رضاع فی یوم و لیله، تا یوم کامل و لیل کامل ازش استفاده شود، بلکه فرمود رضاع یوم و لیلتن. علاوه بر این عرض کردیم یک قاعده کلیه داریم که آیا مراد از ایام و لیالی در موارد مختلف شرع، مثلا ایام اقراء، مثلا ایام اقامه، مثلا ایام عده، ایام خیار، آیا مراد از ایام و لیالی در این موارد یوم کامل و لیله کامل است، یا مراد همون یوم و لیله تلفیقی است؟ قاعده کلیه این است که مراد همون یوم و لیله تلفیقیه است. لذا شما وقتی معامله کردید اگر در ظهر بود خیار حیوان را میگن از چه زمانی دارین؟ نمیگن از فردا یا امشب دارین، میگن از همین لحظه دارین تا ظهر روز سوم. قصد قربت همینطور، ایام عده از اون لحظه‌ای شروع می‌شود که طلاق انجام گرفته تا همون ساعتی که باید به اون روز بعدی چیکار کنیم برسیم. فعلا هازا به دو دلیل مراد از یوم و لیله شد یوم و لیله تلفیقی. دلیل اول دلیل خاص است، خود روایت زیاد ابن سوغه که ظاهرش یوم و لیل تلفیقی رو میرساند، چون فرمود یوم بل من رضاع یوم و لیلته، رضاع شبانه روزی. دلیل دوم یه قاعده کلیه فقهیه است که کل ما اذا ورد یوم فی موضوع حکم فکان مراد الشارع منه اليوم التلفیقی الا ما خرج به دلیل، که گفتیم اعتکاف صوم دلیل خارجی دارد که اونا یوم کامل مورد نظر است. خب این مطلب بحث گذشته گفتیم یک مروری کنیم بد نیست. اما مطلب دوم درباره این تقدیر زمانی این است که آیا لازم است در حصول حرمت بین مرضعه و بچه یک روز و شب به اون مقداری که شخص این رضیع و بچه عادتاً نیاز دارد ارضا صورت بگیرد، و یا این که چنانچه این بچه به مقداری از شیر این زن در شبان روز استفاده نماید که بچه های معمولی استفاده می کنند، کفایت می کند در حصول حرمت. چون ممکن است بچه ای باشد اشتهای بسیار زیادی داره، به نسبت بچه های معمولی هر نیم ساعت باید این بچه رو چه کنن؟ شیر بدن. اگر بچه های معمولی هر یک ساعت دو ساعت شیر میخورن، این بچه هر نیم ساعت نیاز به شیر داره. این مرضعه هر نیم ساعت به شیر نمیدن، همون هر یک ساعتی که بچه های دیگه شیر میخورن شیر میدهد. آیا ملاک شخص این رضیع است؟ یعنی باید به مقداری که شخص او نیاز دارد شبان روز ارتضاء نماید تا محرمیت حاصل شود، طوری که اگر در هر یک ساعت این بچه را شیر داد این حرام نمی شود؟ یا نه، اگر به همون مقداری که بچه های معمولی، که فرض ما اینه که هر یک ساعت بچه شیر میخورد، به این بچه شیر بدهد و این نیم ساعت ها را بکاهد، باز هم محرمیت می آید، که نکته خیلی مهمی هست. در جواب از این مسئله عرض می کنیم که باز برای پیدا کردن جواب این سوال به موثقه زیاد ابن سوقه باید مراجعه شود. ظاهر این موثقه این است که ارضاء و ارتضاء باید به مقداری انجام بگیرد که این طفل رضیع در این زمان و این مدت عادتاً نیاز به آن دارد. چون مقصود از تعیین این مدت اونگونه که از ظاهر موثقه استفاده می شود آن است که این طفل در این زمان معین هر اون چه نیاز به شیر دارد از شیر این مرضعه استفاده کند، و شکی نیست که مزاج و عادت اطفال مختلف می باشد. بعضی از بچه ها مزاجشان به گونه ایست که احتیاج کمتری به شیر در رشد عادی دارند. بعضی دیگره از بچه ها نیاز کمتری به شیر دارن و بعضی دیگر معمولی و متوسط هستند. لذا ارضا و ارتضا نباید کمتر از حد متوسط باشد، اما اکثر مشکلی نخواهد داشت. لذا است که اگر بچه را از خوردن شیر به مقداری که نیاز دارد در کل شبان روز باز بدارد، یا این بچه مریض بشود طوری که نتواند اون مقدار مورد نیاز از شیر روزانه را بیاشامد، و یا این که به اقماع برود بیهوش بشود و مدت زیادی از این شبانه روز را در حال اقماع به سر ببرد. تمام این موارد ارضاء و ارتضاء باعث محرمیت نمی شود. چرا؟ چون فرموده رضاء یوم و لیله، شیر خوردن شبان روزی. شیر خوردن شبان روز یعنی به مقداری که بچه در شبان روز نیاز به اون شیر خوردن دارد، احتیاج به اون شیر خوردن دارد، و بچه ها احتیاجشون به نسبت افراد مختلف متفاوت می شود. فعلاهازا باید بچه به مقداری که عادتاً احتیاج به ارضاء و ارتضاء دارد از شیر این زن به حسب شخصش استفاده بنماید. این نکته چندم. مطلب دوم، نه خیر، همون ببینید صدق رضا یوم و لیله، بحث عقلی نیست. خب اصلا اتفاق همینه. ببینید اگر ما بیاییم بگیم که یوم و لیله مطلق است، شامل میشه حتی اونجایی رو که یک بار در روز این بچه شیر بخورد، یک روز هم در چی؟ در شب، یک مرتبه در شب مثلا شیر بخورد، این وقتهای دیگه چطور؟ بیهوش بوده. این وقتهای دیگه چطور؟ مثلا خوابش برده. این وقتهای دیگه چه مریض بوده که اصلا استفاده از شیر این بچه نمی کرده. باید به یک بار شیر خوردن بگیم آقا دیگه ما حرام میشه، و حالا که یک بار در روز شیر خوردن، یک بار در شب شیر خوردن رضاء یوم و لیله نیست. عرض کردیم اگر رضاء فی یوم و لیلتن میامد، یمکن کسی بیاد بفرمد آه فرموده در روز بخورد شیر، در شب هم بخورد شیر، یعنی ظرف قرار میگرفت. اون وقت ممکن بود یک بار هم که میخورد صدق رضاء فی یوم میکرد، صدق رضاء فی لیلم چی؟ میکرد. ولی وقتی میگه رضا شب و روز، رضا شب و روز چیه؟ رضا شب و روز اون رضا و ارتضایی است که بچه به مقدار احتیاجش در شبانه روز عادتا از اون استفاده میکنن. مطلب سوم در همین باب این است که شرط است بین رضعاتی که در طول این شبان روز واقع می شود بچه غیر از لبن و شیر مرضعان استفاده نکرده باشه، یا در این فاصله زن دیگری به این بچه شیر نداده باشد. دلیل بر اعتبار توالی رضعات و عدم فصل بین رضعات عبارت است از روایتی که در گذشته مفصل از آن بحث کردیم که در اون روایت این قید آمده بود متوالیات من امرأت واحده. دو قید در اینجا ذکر شده و این دو قید هم برای تحدید زمانی بود در روایت، یعنی 15 ربعا، و هم برای تحدید و تقدیر اون عددی بود و همچنین تقدیر و تحدید زمانی، چون اول میاد در اون روایت میفرماید یوم و لیله او 15 ربعا، بعد میفرماید متوالیات من امرأت واحده. لذا قید متوالیات دلالت دارد برای این که نباید میان این رضعات تقضی از یک چیز دیگر فاصله شود، والا اینا پی در پی نخواهند بود دیگه. همونطوری که قید من امرأت واحده دلالت دارد بر این که در این شیر خوردن شبان روزی مرضعه دیگه ای نباید دخیل باشد و الا باعث حرمت نمیگرد. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که در مقابل موثقه زیاد ابن سوقن و مرسله صدوق که تقدیر زمانی را یوم و لیله معرفی کرده بود، روایاتی وجود دارد که در این روایات یک تقدیر زمانی دیگری برای ارضاء و ارتضاء مطرح شده، لذا بعضی توهم کرده اند این روایات معارض مثل موثقه زیاد بن سوق است و اونها را از اعتبار می اندازد. ابتدا باید این روایات رو ذکر کنیم و سپس توهم مذکور را دفع نماییم. یکی از اون روایات روایتی است که دلالت دارد بر این که بچه یعنی روی باید 15 شبان روز از شیر زن استفاده کرده باشد، 15 یوماً و لیالی. و اون روایت مرسله مرحوم صدوق است، در کتاب المقنع ایشان می‌فرماید رویه لا یحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر یوما و لیالیهن لیس بینهن رضاع. خب روایت دلالتش خیلی روشن است، می فرماید رضا باعث حرمت نمی شود الا این که 15 روز و شبش بچه از شیر مادر استفاده کند. فاصله خیلی زیاده با یک شبانه روز. در کتاب مقنع مرحوم، البته مرحوم علامه، در کتاب مختلف نقل کرده که خود مرحوم صدوق هم به همین نظر و روایت فتوا داده است، که یعنی 15 شبانه روز را در تقدیر زمانی مطرح کرده. اما با تحقیقی که ما کردیم در کتاب مقنع ندیدیم که مرحوم صدوق فتوای به این روایت بدهد. حالا شما برید بگردید، اگه پیدا کردید آقا جایزه ده. حتی در یک نسخه از نسخه‌هاش، چون ممکنه اونی که در نزد الان ماها هست نسخه ایست به هر حال دیگه، ولی اگر کسی پیدا کرد که در نسخه ای اتفاقا مرحوم صدوق به این روایت فتوا داده، این جایزه واقعا داره و واقعا مهمه که ما در بین قدما داشته باشیم کسی که 15 شبانه روز را معتقد باشد. نه دیگه، اینا خدمت شما عرض بشه مانعۃ الخلوان دیگه، یا این یا این یا این دیگه، یکی از اینها میتواند باعث حرمت بشود. و اینطور نیست که ما بگیم که اگر شبانه روز رو خورد ما یقین پیدا کردیم انباط لحم در کار نیست پس محرم نیست. نخیر، ملاک شرع فرموده یا 10 یا 15 مرتبه شیر خوردن یا یک شبانه روز یا انباط لحم. انباط لحم حتی عدد برچه ممکن در یک روزم انجام بگیره.
دو بار شبانه روز ما ممکنه یه وقت 15 بار بخوریم.
بله، این فرمای شما، خب این فرمای شما در صورتی درسته که باقیم بگیم ربطی به انباط لحم داره. نه خیلی نیستن دیگه، در همون اول هم
باشه. شبانه روز بچه کردم آمدنم هم دیگه مرسه دو بعد شیر داده
اگر واقعا به مقدار احتیاجش داده، یعنی این بچه است به هر حال در شبانه روز هم 3-4 مرتبه بیشتر شیر نمیخوره، اصلا بچه‌ای هستن آقا ضعیفن، آره به این مقدار بیشتر نمیخوره. البته عرض کردیم که باید به صورت متوسط، یعنی متوسط بچه‌ها، یک بچه است ممکنه ضعفش نوع مریضی باشه که نتوانه اصلا شیر بخوره. بود موردی بود، بنده خدایی یکی از همین طلبه ها بود، میگو آقا خداوند به ما بچه ای داده، این بچه به قدر ضعیفه که فقط ما باید خودمون بیدارش کنیم به زور اینو شیر بدیم، ولی نای این که این بچه گریه بکنه که مثلا گرسنه‌ست نداره و از بینم رفت این بچه طفله، خود مریضی بود، شاید مثلا یک سالم طول کشید ولی بچهش از بین رفت، این مریضیه، این دیگه فرق میکنه قضیهش. خب روایت دوم باز روایتی است که در اون تهدید و تقدیر زمانی 2 سال مطرح شده است، مثل روایت زراره از امام صادق علیه السلام که میگوید سألته عن الرضا، از امام صادق راجع به رضا یعنی رضاء محرم پرسیدم. فقال علیه السلام لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين. سؤال راجع به دو بچه است که خدمت شما عرض بشه از یک زنی دارن شیر میخورن، که آیا اینها برام حرام میشون یا حرام نمیشون و چه مقداری باید شیر بخورن که حرام بشون. امام میفرماید اگر اینها از یک سینه، منظور سینه یک زن است، دو سال شیر بخورن حولین کاملین، اون وقت بر هم حرام بشن و الا حرام نمیشون. لا یعرم من الرضا الا مرتضع من ثدین واحد حولین کاملین. خب اینم یک روایت. روایت سوم روایتی است که تقدیر و تحدید زمانی را یک سنه و سال معرفی می کند، مثل روایت علا ابن رضین از امام صادق علیه السلام که میگوید سألته عن الرضا، از رضا پرسیدم که حد باعث حرمتش چقدر است. قال لا يحرم من الرضاء الا مرتضع من ثدي واحد سنتن. یک سال باید از شیر زن بنوشد تا باعث حرمت بشه. خب توایف مختلفی شد. از طرف موثقه زیاد ابن سوغه رو داریم، اون مرسله مرحوم صدوق رو داریم که اون دو میفرمایند تقدیر زمان فقط یک شبانه روز کافی است. از طرفی 15 روز رو در روایت اول داریم، دو سال رو در روایت دوم داریم، یک سال رو در روایت اول داریم و این باعث میشه که کسی توهم کنه این روایات با اون روایات معارض است و در مقام تعارض چه باید کرد؟ بله؟ خب اگه جمع عرفی نشد، خب مرجعات هم نبود کجا؟ خب احسنتم، اگر تخییر رو نکردیم، تخییر هم چون قائل اگه به تخییر بشیم حجت داریم دیگه، میدونید که فرق با
مرجعات که چیز سندی نداره، باید ببینیم.
حالا دیگه فرض کردیم مرجعات، نه مرجعات سندی داریم نه مرجعات دلالتی داریم، هیچ نیست دیگه، نوبت میرسه به چی؟ اون تعارض واقعی اونجا ایجاد میشه دیگه، تا اونجا نرسیدیم هنوز تعارض، تعارض ابتداییه، تعارض واقعی که حق حق میشه تمام مرجعات دیگه وجود نداره. چه باید بکنیم اون وقت؟ یا به قول آقا تخییر میکنیم، قائل به تخییر میشیم، یا قائل به تساوی. اگر قائل به تخییر شدیم خب حجت شرعی داره، برای این میشه حجت، خود این حجت میشه. اما اگر قائل به تساقط شدیم اون وقت چه باید بکنیم؟ بله؟ حد اکثر
چی؟
نه ببینید، ما فرض گرفتیم، هنوز ما جواب اینو ندادیم، جوابشو میدیم، جوابش تقریبا روشن، خود شما باید بده. ولی غیر از این میخوایم فراتر از قضیه رو بگیم، حالا تساقط کردن دیگه تمام، اصول احسن تو نوبت اصول عملیه میرسه دیگه، به هر حال ما معطل نمیمونیم در هیچ مقطعی. به فرض اینا تساقط هم کردن، اینها کنارم رفتن، باید بریم به سراغ اصول عملیه. آقای نگون میکرد ما گفت آقا برای خبرگان آمده بودن امتحان بدن، یه آقایی بود خیلی هم احزابین برای خودش یک جایگاهی قائل بود. چون صحبت امتحان شده بود، ایشون ناراحت شده بود که آقا ما میگید بیاید ما امتحان بدیم، چی؟ به ساعت درست کرده. با توجه به این که میشناختن خود آیه ظاهرن یزدی، میگفت خودشون هم اتوار نرم، میگفت آقا ما گفتیم بیاد پیش خودم، ما اصلا ما امتحان بگیم. همینو گفتیم، سوال کردیم آقا الان ما دو تا روایت داریم، یکی میگه حرامه، یکی میگه جائز است، و هر دوی اینها هم مشکل داره، یه مشکل سندی هم نداره، اتفاقا هر دوم صحیح هست، هیچ کدوم از حیث دلالی هم بر هم دیگه تل، چه باید بکنیم اینها؟ گفت آقا جناب آقایی از یه حرف میزنی؟ آخه مگه میشه ما دوتا روایت داشته باشیم، یکی بگه حرامه یکی بگه جایزه؟ باید بند این دوتا روایت پندش کنید خیام، اگه میشه دوتا روایت داشته باشیم، یکی بگه حرام یکی بگه چی؟ جایزه. نه این چیزی ندارم، شما حل اینطور علکی داره میدون. گفت بابا فرض کنیم داریم، اولی که داریم ما روایات و معارضه که دیگه ماشاءالله داریم، اصلا ما فرض میکنیم در واقع نیست، اما در علما ما میخوایم بحث کنیم که اگر بود چه باید کنیم، چه خاکی به سرمون بریزیم. گفت همونی که گفت، این دو تا روایت ور میداره میندازیم فضربو ما علی الجدار، بزنشون به دیوار. خب ببینیم هر چی میگه ما هایی گفتیم که اصلا دستش بیاد قضیه مثلا، نه بابا اصلا در باق نیست. بعد ما بهش گفتیم آقا چرا شما پس ناراحت شدید؟ ما که میگیم بیاید امتحان بدید، ما که میگیم بگید، میگیم مثلا بیاید شرکت کنید امتحان، هم که امتحان به قول و وضع به معنی واقعی نیست که این امتحان ها ما در جریان بوده، و شما اجتناب بکنید ناراحت میشید، آقا چرا از ما میگید آقا بیاید امتحان یه حرفا. خب شما الان دو تا مسئله برخورد کرده، نمیدونید با این دو تا روایت اصلا چه بکنید. میگه آقا بندازیم چطور، اگر اینطور باشه پس ما باید تمام اکثر روایاتمون رو بردارن از وسائل بندازیم بیرون، چون دیگه ما میدونید که خیلی از روایات ما دیگه محل از اعراب براشون باقی نمیمونه. اینم شد حرف. خب جواب از معارضه این است که روایت صدوق، یعنی روایت اولی مرسل است و از حیث سند ضعف دارد، منجبرم ندارد، به خلاف موثقه و مرسله دیگر صدوق که انجبار ضعف سندی داشت، لذا مقاومت نمی کند در مقابل اون. روایت زراره صحیحه است از حیث سند، یعنی روایت دوم، ولیکن در گذشته هم عرض کردیم حولین کاملین در این روایت حمل می شود بر وقوع رضا در دو سال بعد از ولادت، لذا این روایت دلالت دارد بر این که ظرف وقوع رضا به یکی از تقادیر سگانه چه زمانی است؟ دو سال بعد از ولادت. لذا اگر بعد از دو سال ولادت بود، نه یک شبانه روز، نه 15 مرتبه، نه تقدیر انبات اللحم و غیر ذلك، هیچ مؤثر نیست. اگر این تعبیر رو نپذیریم، این حمل پذیرفته نشود، یقینا باید این روایت طرح شود. چرا؟ به خاطر اعراض اصحاب امامیه از این روایت 15 شبانه رو، روایت دو سال سعی اعراض کرده. پس یا حملش میکنیم که مراد این است که دو سال ظرف وقوع باشد وقتی که هیچ تعارض پیدا نمیکنه، یا اگر این تعویل را نپذیریم راه چاره جز طرد نیست. چرا؟ چون اعراض اصحاب از این روایت شده. احدی از اصحاب نفرموده آقا دو سال باید حتما بچه شیر بخوره تا حرام بشه. بله در دو سال بعد از ولادت باید شیر خوردن باشه که اونو مفصل عرض کرده.
این سندی
نه صحیحه باشه.
نه من سندی واحد
خب اون من صدی واحد شما کار نه، اون که یعنی از امرأه واحده باشه او مشکلی نداره، مهمش حولینه. من صدی واحد فی حولین کاملین، یعنی این حولین کاملین در حقیقت در دو حول کامل است. خب عرض کردم ببین برای همین جهت گفتم، گفتم یا این گونه تعبیر میکنیم که جمع کنیم، یا اگر تعبیر رو کسی مثل شما الان بگه نمیپذیریم، لابد از طرد این روایتی. چرا؟ چون اصحاب امامیه از این روایت اعراض کردن، قابل تعارض نیست. خب قدر این در این موارد که قدر مطلقا کمتر نیست، اگر فرمودید اتفاقا اکثر رو ما باید در نظر بگیریم که باعث حرمت بشه، لذا نه اون نمیشه. و اما روایت علا ابن الرضینچی یعنی یک سال، این روایت هم از نظر سند صحیح است. تأویلی هم مثل تأویل گذشته ندارد، ولیکن به دلیل اعراض اصحاب از این روایت ترد شده و قابل مقاومت در مقابل موثقه و مرسله منجبره به عمل اصحاب اصلا و ابدا نیست. این از تقدیر زمانی، انشاءالله فردا میریم روی تقدیر سوم، یعنی تقدیر عددی، تقدیر زمانی، تقدیر سوم که چیه؟ اثری است. تقدیر اثری یعنی انباط لحن و اشتداد عزم، انشاءالله که بحث نسبتا مفصلی هم اون بحث خواهد داشت انشاءالله تفرده.
که
از زن دیگه بله، به خاطر حال اینو در بحث عموم المنزله مفصل بحث کردیم. اگر قائل به عموم المنزله بشیم در باب رضا مثل مرحوم سید داماد و بعضی دیگر میگن نه حق نداره ازدواج کنه، اما بله اصلا اونجا یه بحث مفصل ما داشتیم که مطرح کردیم، بحث عموم المنزله بحث خیلی دقیقی همین جا اتفاقا اثر خودشو میذاره. اما بنابر اون چه ما اختیار کردیم و نظر مشهور فقها هم است، یعنی عدم عموم المنزله در اینجا حرمتی بین اینها ایجاد